أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و برکات و مغفرت الهی بر همه شما عزیزان و همه بینندگان شبکه الهی ولایت. بحثمون درباره توصیه های امام رضا علیه السلام و حضرت عبدالعظیم علیه السلام بود که موضوع بحثمون درباره شیطان بود و اینکه حضرت به دوستان خودش توصیه کرده که برای شیطان راهی بر وجود خودتون قرار ندید. قرار شد که یه مقدار در مورد ترفندهای شیطان صحبت بکنیم، در مورد فلسفه وجودیش که صحبت کردیم و عرض کردیم که شیطان حریف تمرینی ما هستش و وجودش برای حرکت ما به سمت الله ضرورت داره، چون میدانساز هست، وسیله آزمایش و امتحان ماست. در مورد حمله هاش صحبت کردیم که حالا انشاءالله مفصل تر در مورد سخن خواهیم گفت، حمله های جلو، عقب، راست و چپ. یکی از کارهایی که شیطان خیلی بهش توجه داره، براش خیلی مهم هست، مسئله اختلاف بین انسان هاست. مسئله وحدت بین انسان ها که حالا موضوع این سلسله مباحثمون در مباحث خانواده آسمانی است، کتاب درسیمونم که فرد و جامعه متعالی از نگاه امام رضا است، تماماً حضرت حول محور وحدت بین دوستانش سخن گفته و اگر گفته من بعضی از محبین و شیعیان خودم رو نفرین میکنم، چطور میشه یک امام معصوم که خلیفت الله هست، امام رضا علیه السلام که امام رؤوف هست، یک نفر رو نفرین بکنه؟ همش به این دلیل هستش که نفرین های حضرت در جاهایی هست که شخص اجازه میده شیطان اون رو با دیگران به دعوا و درگیری بکشه. در واقع از نظر حضرت شیعه و مسلمانی که اجازه میده شیطان اون رو به پذیرش فتنه، کینه و اختلاف دعوت بکنه، حضرت اون رو خائن میدونه. و چنین کسی که پیروی میکنه از شیطان در پذیرش دعواها و درگیریها، ایجاد اختلافها، مورد نفرین حضرت هست. مسئله وحدت بین مسلمان ها، حتی دو تا مسلمان به قدری اهمیت داره در ساخته شدن انسان ها و در ساخته شدن جامعه اسلامی که به جرأت میشه گفت که مسئله وحدت یک ناموس الهی است و حتی خداوند اجازه داده برای حفظ وحدت انسان گاهی وقتا در حیطه‌های فردی و اجتماعی گناه هم بکنه. حتی یعنی آثار تخریبی اختلاف بین دو تا دوست، بین زن و شوهر، بین افراد یک خانواده یا بین اعضای یک اجتماع به قدر زیاد هست و زمینه رو فراهم میکنه برای نفوذ شیطان که حضرت میگه اگه شده با با گناه دیگری جلوی این آتش رو بگیرید بگیرید. اینقدر مهم مسئله وحدت که جامعه اسلامی با وحدت، با همدلی سر پاس و موفقه. ما هم که الان بحثمون حول محور خانواده آسمانی است، به این دلیل اساسا مسئله خانواده آسمانی رو مطرح کردیم و بردیم مسئله روی نفس انسان و داستان خلقت انسان از آغاز خلقت، که هم شیعه و هم سنی در این مسئله با هم اشتراک دارن. هم احادیث شیعه و هم احادیث اهل سنت برای انسان‌ها یک مبدأ واحد قائل هستند. خانواده آسمانی یک مسئله است که مسئله واحد هست برای همه مسلمان‌ها. اهل بیت فقط خانواده آسمانی شیعه نیست، حتی فقط خانواده آسمانی اهل سنت نیست، اونها هم خانواده آسمانی شیعیان و اهل سنت هستند و هم خانواده آسمانی همه انسان ها هستن، اگر انسان ها اونها رو بشناسن و با خانواده خودشون این پیوند رو برقرار بکنند. انقدر مسئله اختلاف تنفر انگیز هست در نزد خداوند، گناهش اونقدر عظیم هست که یک معصوم نفرین میکنه کسی رو که در روابط شخصیش اهل اختلاف و جدل و بحث و مراء و کارهای اینجوری باشه. و خدا هم میفرماد الفتنه تو اکبر من القتل، از آدم کشی هم بدتره. لذا میگه اگه شده حتی با گناه کبیره دروغ، دروغی که اون همه منفور در درگاه الهی است. از حضرت سوال کردن مؤمن زنا ممکنه بکنه؟ فرمود بله. از کردن مؤمن دروغ میگه؟ فرمود نه، مؤمن لا والله دروغ نمیگه. از حضرت سوال کردن چرا یک کسی که زنا میکنه به کفر کشیده نمیشه، ولی یک کسی که دروغ میگه چرا به کفر نزدیک میشه؟ فرمود زنا یعنی که این تحت تأثیر یک میل درونی خودش فریب میخوره، میره این کار انجام میده. میلی هست، شهوتی هست، ولی هیچ کس از دروغ هیچ لذتی نمیبره، انگیزه‌ای برای دروغ نداره. همین دروغ که اینقدر منفور هست، حضرت فرمود کلید همه بدی هاست، همه بدی ها و گناهان رو در یک صندوق گذاشتن و کلیدش دروغ هست. حضرت میگه اگه لازم شد یه جای اختلاف ایجاد شد، از دروغ استفاده کنید، فتنه رو خاموش بکنید، نگذارید شیطان. چون وقتی که دو نفر درگیر میشن، خود شیطان تعبیر عجیبی داره، میگه اینها مثل گوی در اختیار من هستن. وقتی غضب، وقتی درگیری، وقتی اختلاف، وقتی که دو نفر شاخ به شاخ میشن به قول امروزی ها، دیگه هیچ کدوم بنده خدا نیستن، تو اون حالت بنده شیطانند. لذا باید دقت بکنیم که اگر ما فعالیتی میخوایم انجام بدیم، این رو مثل ناموس بدونیم که نباید ارتباطات زن و شوهر، خواهر برادر، والدین و فرزندان، دوستان به گونه‌ای باشه که اگر قرار با هم حرفی بزنن، حرفی، صحبتی، نقدی هم داشته باشن، به دعوا و درگیری و اختلاف و فتنه کشیده نشه. اگه ما کشیده شد اونجا، اونی که مقصر هست منفور میشه، اونی که مقصر هست مورد نفرین معصومین علیه السلام قرار میگیره. اون چه که خیلی خیلی مهم هست، من خواهش میکنم بهش توجه کنید، اگر یه جا درگیری به وجود اومد، ما باید آتش خاموش کن باشیم، نه آتش بیار. در روابط فردی قرآن میفرماید اتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم، بترسید از خدا و میان خودتون رو اصلاح بکنید. میان خودتون این زن و شوهری با هم اختلاف دارن، خواهر برادری اختلاف دارن، عروس و خواهر شوهری با جناق ها، نمیدونم دوستان با هم اختلافی دارن، بترسن از اینکه به عذاب علیم الهی دچار بشن، و برن خودشون مشکلات خودشون حل کنن. و فرمود کسی که پیش قدم میشه به خدا نزدیکتر هست و محبوب خداست. کسی که پیش قدم میشه برای این کار، این شعار اسلام هست که سل من قطعک. پیامبر فرمود هر کس با تو قطع کرد تو برو به سراغش، تو هم قطع نکن. و احسن الا من اساء الیک، به کسی که به تو بدی میکنه تو در مقابل خوبی کن. ببینید دستورات پیغمبر ماست، دستورات دین ماست. یعنی نه تنها کینه حق نداری بگیری تلافی بکنی، بلکه باید چیکار کنی؟ متقابلا بگی حالا که این بدی کرد من چه خوبی میتونم به او بکنم، نه که ازش ناراحت بشی نفرینش بکنی، تو هم یک زمینه دعوا و درگیری رو آتش بزنی و ایجاد بکنی. نباید بدی های دیگران ما رو شعله ور بکنه. یادتون نره این اصل، تنفر ما بدی های دیگران نباید ما رو بتونه آتش بزنه. اگه کسی آتش گرفت یعنی توی باشگاه باخته، توی این درس باخته. عرض کردم خداوند همیشه زمینه هایی رو فراهم میکنه که اختلافات و تضاد وجود داشته باشه، برای اینکه ما به اسم حلیم، به اسم ستار، به اسم غفور، به اسم رحمان، به اسم عفو برسیم. ما نیاز داریم به این اختلاف ها. اما موفق کیه؟ انسان کیه؟ کسی هستش که هر جا که زمینه اختلافی وجود داره او آتش نگیره و آتش نزنه کسی رو. پس یادتون نره ما زمانی تو جهنم میفتیم که تو دعوا عامل دعوا ماییم، عامل اختلاف ماییم، عامل فتنه ماییم. و اگر گذشت بکنیم، اگر عفو بکنیم، اگر مغفرت داشته باشیم، اگر تقافل و تجاهل داشته باشیم، شعله میخوابه. و اگر نکنیم خودمون رو سوزوندیم. یکی از کارهایی که شیطان خیلی بهش علاقه داره ایجاد اختلاف است. ایجاد، حدیثشو خوندم جلسه گذشته که به اصحاب خودش گفته بود که بین انسانها، بین مسلمانها و انسانها بغیه و حسادت رو رواج بدید. حسادت و تجاوز به حریم همدیگه، فضولی کردن تو کارهای همدیگه، ظلم کردن به همدیگه. در حدیثی داریم از امام صادق علیه السلام میفرماد لما هبت نوح علیه السلام من السفینه اتاه ابلیس. نوح علیه السلام وقتی که دیگه کشتیش به زمین نشست، ابلیس آمد پیشش، آمد نزد حضرت. فقال له ما فی الارض رجل اعظم منتا علی منک، هیچ کس در رو زمین به اندازه تو به من منت نگذاشته. واقعا به من لطف بزرگی کردی. شیطان میگه به نوح چرا؟ دعوت الله علی هؤلاء الفساق فارحتنی منهم، تو نفرین کردی این فساق و منم راحت کردی از دستشون، چون باید انرژی میذاشتم، وقت میذاشتم رو اینا، اینا رو خرابشون میکردم، تو دیگه همه رو با یه نفرین فرستادی رفتن جهنم، من رو راحت کردی. حالا بعدا میگم که وقتی که یه نفر میمیره، حضرت میگه وقتی یه مؤمن میمیره شیاطینی داشته که مشغول او بودن. شیاطین کسی که مرده حمله میکنن به دوستای مؤمن. حالا یه داستانی داره که بعد به موقعش براتون تعریف میکنه. شیطان میگه برای ما بهره‌وری شد، صرف جویی شد توی سربازا و لشکریان ما، دیگه لشکری رو مشغول اینا نمیکنیم، میفرستیمشون جاهای دیگه، ماموریت‌های دیگه انجام بدن. الا اعلمک خصلتین، خیلی عجیبه شیطان اما دست کم گرفتش. شیطان یه فیلسوف، فیلسوف خودش، و شیطان یک عارف، خودش عارفه. شیطان یه مهندس، خودش مهندسه، و شیطان یه دکتر، دکتره. شیطان یه نجار، نجارم هست. شیطان یه زن خانه‌دار، یه زن خانه‌داره. شیطان یه مرد، یه مرده. این تمام چیزهایی که یه مرد میدونه، بلده و مهارت‌هایی که داره، شیطان همون شخص، شیطانش با خودش دارا میشه. شیطان یه تاجر اصول تجارت رو بلده، یعنی بلده چجوری از قواعد تجارت استفاده بکنه و شخص رو به جهنم ببره. شیطان یه روحانی خودش هم روحانیه، شیطان یه سیاستمدار سیاستمداره، شیطان یه قاضی خودش قضاوت بلده. حالا با پیغمبر سر و کار داره، به پیغمبر میگه میخوای بهت یاد بدم؟ خیلی عجیبه. شیطان پیغمبر میگه میخوای، پیغمبر اولوالعزم میگه میخوای بهت دو تا چیزو یاد بدم؟ حالا دو تا چیز چیه که داره به نوح یاد میده؟ ایاک والحسد فهو الذی عمل بی ما عمل. نوح مواظب باش دوچار حسادت نشی، چون حسادت با من اون کاری کرد که کرد، این وضعی که من الان پیدا کردم به خاطر حسادتی بود که به آدم کردم، به من به چه روزی افتادم. نوح، شیطان داره نصیحت میکنه، میگه حسادت ببین منو به چه بدبختی انداخت، من رانده شدم از درگاه خدا به خاطر حسادت. یکی از چیزهایی که به سرعت یه نفر رو از درگاه خدا دور میکنه و منفور میکنه و ملائکه علیه انسان مشغول به کار میشن حسادته. خیلی انسان باید دقت بکنه تو روحیش یه همچین ریشه ای هم اصلا نباشه، یعنی بتونه اینو از بین ببره. چون هر چقدر حتی مثل شیطان اگر 6000 سال عبادت هم داشته باشه، خداوند اینو پرتش میکنه کنار. یکی از که اهل حسادتش، چون حسادت توضیح دادم در مباحث دشمن شناسی کفره. حسادت ناشی از بی‌اعتقادی به خداوند هست. اگه کسی حسود بود و که بکرد مؤمنه دروغ گفت، یعنی حتما ایمانش قلابیه. شخصی که حسادت میتونه آزارش بده، آتشش بزنه، کسی که حسادت میتونه آرامشش رو بگیره و او رو وادار بکنه به این که علیه شخص محسود، یعنی اون مظلومی که نسبت بهش حسادت داره میکنه، وارد عمل بشه، این دین نداره، این مشرک حتما، یا کافر است یا مشرک استش. خیلی انسان باید دقت کنه دچار این صفت جهنمی وحشتناک نشه. اولا سعی کنه که حسادت ازش سر نزنه، از اون بالاتر خلق حسودانه پیدا نکنه، چون امام فرمود کسی که یک خلق رو با خودش ببره توی برزخ، ببره به قیامت، چند قرن از قرنهای آخرتی، معلوم نیست چند قرن از قرنهای آخرتی باید در جهنم بسوزه تا این خلق ازش برداشته بشه. مثل یه دست اضافه و پای اضافه است که یه جنین با خودش از رحم مادر آورده، حالا این دست اضافه‌ای که اینجا در آورده چجوری میخوام بکننش از بدن؟ یه سر اضافه آورده به راحتی نیست که ورش دارن. یه موقع وقتی میخوام ورش دارن این سر رو ببرن از این بدن جدا کنن، طرف مرده دیگه اصلا، میمیره، اینقدر خطرناکه. حسادت جز گناهان مادر هم هست، یعنی انسان رو به بسیاری از مفاسد دچار میکنه. فقط یه گناه نیست. فقط مواظب باشید. حالا من توضیح نمیدم خیلی در مورد حسادت، به خاطری که در مباحث دشمن شناسی مفصل توضیح دادیم. عزیزانی که مایل هستن تو این موضوع کار کنن به همون مباحث مراجعه کنن. فهو الذی عمل بی ما عمل، در واقع یک کسی که حسوده هست اجازه میده حسادت درش کار بکنه، این عبد شیطان و بنده شیطانه. اصلا از جرگه حزب خدا و تحت ولایت خدا خارج میشه، میره تحت ولایت شیطان. پس مواظب باشیم نسبت به هیچ کس حسادت نکنیم. حسادت یک دروغ، یک توهم و یک کفر هستش. هیچ نتیجه ای هم برای شخص حسود نداره جز بیماری جسمی و روحی. خیلی آزاردهنده است برای انسان. جسمش رو مریض میکنه، روانش رو مریض میکنه، آخرتش هم ازش میگیره. یعنی نمیذاره خوشی دنیا ببینه و خوشی آخرت. لذا یک کسی کمی شعور داشته باشه، کمی عقل داشته باشه، اصلا حسادت نمیکنه به هیچ کس. یک کسی نسبت بچه خودش، نسبت به نمیدونم زن خودش، شوهر خودش، نسبت به پدر مادر خودش، نسبت به خواهر برادر خودش حسودی میکنه، این خیلی گداست، خیلی فقیره، خیلی ناداره، خیلی ضعیفه. دارایی های دیگران اگر ما رو به خوشی بیاره، به شکر بیاره، خوشحال بشیم از اینکه دیگران از ما جلوترن، چون قاعده هو و انت برقرار هست، هو و انت یعنی اون تویی، شما نسبت به دارایی ها و کمالات و جلو افتادن هر کس خوشحال بشی، خدا تمام ثوابای اون شخص رو به تو میده بدون اینکه از ثواب اون کم کنه. پس چرا من باید حسودی کنم؟ خدا حتما بهتر از اون چیزی که من نسبت بهش حسودی میکنم رو به من خواهد گردون و به من خواهد داد. پس برای چی حسادت بکنم؟ یک. دوباره نصیحت چیه؟ و ایاک والحرص فهو الذی عمل به آدم ما عمل. حسادت منو بدبخت کرد، حرص آدم رو بیچاره کرد. دیدید که با آدم چه کرد؟ خدا بهشت و بهشت داد، گفت فقط از این درخت نخور. و شیطان آمد او رو تحریک کرد، گفت اگه از این درخت بخوری جاودانه میشی. به ملک لایبلا میرسی، پادشاهی چنین و چنان. خب تو رضایت خدا رو بهشت رو داری؟ این حرص بیچاره بکنه انسان رو. یه دوره باید فقط راجع به این گذاشته. شما از حرص در غذا خوردن بگیرید، حرص در لباس پوشیدن. شما الان میگه 70% بچه های زیر 20 سال ایران اضافه وزن دارن از بس میخورن. سر سفره ها شما رو چقدر حریصان مردم غذا میخورن. برنجو گذاشتن جلوش، دیس برنجو، ظرف خورش، سالاد، همه چی هست. وقتی میخواد تو بشقابش بکشه حریصانه میکشه، بعد میگه نصفش دست خورده است، اینو دیگه نمیخورم، اضافه سیر شده. خب اون بشقاب که وسط هست، اول از مقداری که فکر میکنی کم شروع کن. اگر گرسنه‌ت بود ذره ذره از توی دیس بردار، ذره ذره از توی خورش بردار. اول ور میداره چند تا کفگیر میریزه توی بشقابش، این بشقاب خورش هم خالی میکنه، بعد نصفش میمونه. مردم 75 میلیونی به اندازه 1 میلیارد نفر جمعیت دارن غذا مصرف میکنن توی این کشور. گازشون همینطور، نفتشون همینطور، خوراکشون همینطور، زینتالات و زیوراشون همینطور، حرص در جمع‌آوری مال در تجملات همینطور، همش حرص زدن. یعنی ما یکی از چیزهایی که مقام معظم رهبری فرمود امام یه جامعه است، میگه جامعه ما علمه مصرف زده است، همینه، حرص زیاد. اگر جامعه ما بتونه حرص خودش رو کنترل کنه، حتی این مربوط به همه دنیاست، اگر جامعه بتونه حرص خودش رو کنترل بکنه، ما جامعه خیلی شاد و خوشبختی خواهیم داشت. فاصله های طبقاتی از بین میره، واقعا مردم به شادی و آرامش، به موفقیت های بیشتری دست پیدا خواهند کرد. خب حرص هم محرومیت میاره برای انسان. حرص کمکی به انسان نمیکنه، چون هرچی که به دست میاری دورتر میشی، هرچی که به دست میاری توی لجن دنیا بیشتر فرو میری. بعدم که موقع مرگ میخوان درت بیارن، از بس فرو رفتی به راحتی دیگه در نمیای، راحت نمیتونی جون بدی. نه دنیات خوش میگذره، نه مردنت خوبه، چون چسبیدی به این دنیا، نمیتونی کنده بشی. برزخ هم که میری اول بدبختی هستش. چقدر خوبه این صفت که انسان بتونه این حس خودش رو جلوش نگه داره. انقدر مهمه که قرآن میگه یک کسی جلو حرسش رو نگه داره رستگار میشه. بعضی جاها قرآن تاکید کرده، همه جا میگه اگه نماز بخونید لعلکم، روزه بگیرید لعلکم، شاید روزه کمکتون کنه، نماز کمک بکنه. اما وقتی به هرس میرسه میفهمد و من یوغ شوح نفسی فاولائک هم المفلحون. اگه کسی بتونه جلو هرسش رو بگیره، هرس در استفاده از لذت ها، هرس در استفاده از نعمت ها، هرس در استفاده از شرایط زندگی، اگه کسی بتونه جلو هرسش رو بگیره فاولائک هم المفلحون، واقعا رستگار میشه، حتما رستگار میشه. یه شبی رفته بودم جایی سخنرانی داشتم توی مجلسی، موقعی که میخواستم سوار اتومبیل بشم برگردم بیام، گفتن آقا این قضا نظری هست برای شما، گذاشتیم یه چند تا. من شب اول که اومدم گفتم خب چند تا قضا دادم برای شما، اول گفت نظری، گفتن نه به اصرارم میکردن، یه چند تا قضا گذاشتم. شب اول اومدم تورا که اومدم دیدم یه چند تا از این عزیزان زحمتکش شهرداری بودن شب توی خیابون، بهشون قضا دادم، یکی پرس به اونام دادم و یه پرسم برای خودم نگه داشتم. اومدم مؤسسه شب خودم بودم. همین شب بعد رفتم اینا رو ندیدم جز یکیشون، از همون شبه که مثلا دیشب بود یکیشون اونجا بود. باز از ماشین پیاده شدم رفتم سلام علیک کردم و قضا بشتم، گفت نه متشکرم. یه تعجب کردم، گفت من امروز قضا خوردم. ببین چقدر عالی، من امروز قضا خوردم دیگه، هم شام خوردم. شب بعد بردم گرفت ازم، من اون شب نگه، گفت شام خوردم. اینجا شخص میره میخوره، چند تا هم میگیره میبره خونه شون، یه کسی بشه میبرم خونه اینجا ذخیره کنیم. شما ناخواهی توی این ایام محرم و سفر میلیون ها تن مواد غذایی اسراف میشه، طرف اصلا نیازی نداره این غذا رو بگیره. شما برید تو پارک ها، به خصوص بالای شهر برید این پارک ها، چه خبره؟ یه قاشق دو قاشق غذا خورده، غذا رو حجی پرت کرده بود. میلیون ها آدم به این غذا احتیاج دارن، اسراف. غذا میگیرن میزنن توی یخچال، بعد خراب میکنن میریزن دور. حتی تو غذا درست کردن هم بانوان ما حرص دارن. 10 تا مهمون داره 15 نفر غذا درست میکنه. میمونه بعد کسی نمیخوره. گاهی وقتا من زیاد دیدم تو خانواده ها یه غذا 2 نوبت 3 نوبت باید خورده بشه. خب چرا اینجوری غذا درست میکنیم؟ چرا اینقدر حرص میزنیم؟ حالا این چیزهای جزئی و کوچک است، چیزهای کلان هم که شما بدانید که مردم چه وضعیتی دارن. در سطح‌های کلان، کارهای اقتصادی کلام ما که دستشون هست چه حرص هایی دارن. خونه هایی که هیچ وقت نتونستن برن توی خونه ها بشینن، میگه الان 40,000 خونه خالی وجود داره تو شهر. وقت باید قیمت مسکن انقدر آزاردهنده باشه شخص خونه رو خالی نگه داشته که گرونتر هم بشه، بعدا بتونه بیشتر ازش پول در بیاره. با مسلمان، با خواهر خودش، با برادر خودش، در واقع با کی؟ با خودش داره جنایت میکنه. نمیفهمه که داره چه ظلمه به نفس میکنه، چه کار داره میکنه با خودش. هرس اینقدر خطرناکه و انسان واقعا باید سعی بکنه یه مدتی تمرکز بگیره. ما جامعهمون این باشگاه ها رو نداره، این معلم ها رو نداره. باید مراکز علمی ما، مراکز فرهنگی ما، رسانه های ما واقعا برای این موزل بزرگ که خیلی خطرناکه دوره ها و آموزه هایی رو بگذارن. خانواده ها باید بچه های خودشون رو تربیت بکنن که از این صفت بسیار خطرناک، یعنی حرص زدن، دور باشن. شما نگاه کنید چقدر آدم ها دارن برای آینده بچه هاشون سرمایه گذاری میکنن، از وقت و عمر و پول خودشون میزنن به خاطر آینده نسلشون. خودشون الان بیشتر احتیاج دارن. میمیره و شب اول قبل اون بچه حاضری ذره برای این پدر مادر سرمایه گذاری کنه، خودش بیشتر احتیاج داره. یه خانم اومده بود پیش من میگفتش که من مقدار زیادی طلا دارم، موندم اینو برای خدا الان انفاق کنم یا بذارم برای بچه‌هام بعد از من برسه بچه‌هام. گفتم بچه‌هات ازدواج کردن، آره بودن، خونه زندگی دارن، آره. گفتم برای چی، چه نیازی دارن الان؟ میخوای ارتقا بدی زندگی اونها رو؟ تو شب اول قبل خودت کم میاری، کسی نمیاد به داد تو برسه، دارم زندگیشون برای همه. باز یه خانم آقای اومده بودن، اونا هم پول زیادی جمع کرده بودن، هم طلای زیاد هم پول زیاد. گفته اینو برای چی جمع کردید؟ گفتیم حالا برای بچه ها دیگه، ما مردیم حالا بچه ها. گفتم بچه هاتون که شما ماشاءالله پسراتون که همه زن دارن، خونه هم که دارن، ماشین هم که دارن، دختراتون رو همه شوهر کردن، هم خونه دارن، هم برای کی میخواید بذارید اینا رو؟ اونا که زندگیشون به راهه، فقیر که نیستن، محتاج که نیستن که. حالا میگی چیکار کنیم؟ گفتم بذارید برای آخرتتون، پاشید برید یه مکه برید، یه کربلایی برید، یه سوریه برید، برید تو کارهای معنوی خودتون، حداقل خودتون اش لذت ببرید، برای آخرت خودتون یه انفاق کنید، کار خیری بکنید، بمونه شب اول قبل بعد احتیاج دارید. ما آدمایی داریم خودشونو محروم میکنن برای نسلای آینده که اگه این بچه چی بشه. یعنی حاضرن چقدر ما پدر مادر داریم خودشون رو جهنمی میکنن به خاطر بچه‌هاشون، همین جهنمی میکنن خودشون، اینجوری صریح بگم، به خاطر بچه‌هاشون. یه بچه من بعدا مثلا چهین و چنان، بچه‌م قدر نمیدونه. بچه‌م اگه الان بخواد فکر گرفتاری پدر مادر تو قبر باشه، نیاز پدر مادر تو قبر باشه، پولاش رو با بی‌سلیقگی میرن خرج می‌کنن. مثلا آره یه نیم کیلو خرما بخریم برای مادرمون بدیم یا پدرم. خرما چی کار میکنه واقعا؟ اون که خرما میرسیده موقعی بوده که افراد گرسنگی زیاد بوده، یه دونه خرما، دو تا خرما، نیم کیلو خرما، اونم نیم کیلو. ما الان میگیم هر کی یکی یه دونه برداره. آقا این پول این خرما رو بده یه خانواده فقیر، بده یه نیم کیلو گوشت بده کسی بخوره، ثوابش خیلی بیشتره. طوری هم هست که اگه دو تا بردارن ناراحت میشن، یعنی میگه یکی بردارید، بعدم وای میسه بالا سر طرف، حتما فاتحهشو بگی. آقا این فاتحهشو بگی یا نگه به اون میرسه. فاتحه میخواد چیا؟ دوستش بگه، دوستش نگه. خورما گرفته بود جلوی بنده خدایی، یکی دو تا برداشته بود، گفت ببین میت یه نفره، دو نفره که نمردن، تو دو تا برمیداری. این چه داستانیه؟ نمیدونم براشون کتاب دعا چاپ کنیم. خب کتاب دعا، این همه مردم تو خونه‌هاشون مفاتیح دارن، اصلا باد کرده خونه‌ها پر مفاتیح. با اون بنده خدایی که مرده به جای اینکه نمیدونم تو بهش این چیزا رو چاپ بکنی، نم کتاب دعا چاپ بکنیم، این کارو بکنیم، اون کارو بکنیم. بعد یه موقع این کتاب دعا رو می‌فرستیم مناطقی که از نظر فرهنگی عقب هستن، کار فرهنگی میشه. خب خوبه. هم کتاب دعا داره، همه تو خونه هاشون 40 تا قرآن مفاتیح و کتاب دعا هست، اصلا نمیدونم کدومشون بخونن دیگه. دوره اینم یک کتاب دعا هم چاپ کنید. این خب چیش میرسه به اون میت؟ خاصیتی نداره، اثری نداره. حالا عکس میت هم میزنن روی این، بیان حالا براش مثلا یا یه خرجای جیگولی و یه خرجای فانتزی که اصلا هیچ چیش روح نداره، با میت هم نمیرسه. خب بنده خدا، خودت زنده بودی میتونستی این کار برای خودت بکنی، معقول تر هم اول بکنی، یه جوری هزینه بکنی برای خودت که واقعا یه واقعیات و صالحات باشه. هرس نمیگذاره. من یادم داشتم برای بنده خدای وصیت‌نامه مینوشتم، به من گفت بیا برای من وصیت‌نامه بنویس. گفتم باش. بعد براش وصیت‌نامه نوشتم، مثلا تاریخ فکر کنم 20 سال پیش بود، نوشتم براش مثلا نماز و روزه اینقدر. چقدر؟ گفتم من تو قضا نداری. گفتم خب بکنم نوشتم برای اندازه نماز و روزه که بدهکاری دیگه. میترسید براش نماز قضا روزه اضافه بنویسیم؟ بعد نوشتم رد مظالم اینقدر. چه خبره بابا؟ خب این حساله من امسی که به یه نفر بگه آقا این همه بهش مثلا پول بخوای، بابا این تو قبر میخواد بیاد برای خودت، نه نه بچه هم چه، حالا بچه هاش همه چند سالشون بود؟ هر کمیشون 50 سال بود بچه هاشون، یعنی دختر پسر خودش 50 سال بود، اونا خودشون عروس داماد داشتن، این حرص میزد که یه چیزی به اونا برسه. میترسید مثلا خب حالا ببینیسم برات مبرات، برات ببینیسم 3 میلیون تومان مبرات. نه 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 چه خبره، اینا که میخوان وصیت نامه مثلا مثل کسی هستن که میخوان خالکوبی کنن، یعنی هر سوزنی که بزنی میگه آخ این دردم اومد، این نمیخواد، اونجا شیره نمیخواد. با وصیت رو باید وصی بنویسی، همه رو به نفع خودت بنویس. بله یه جایی هم ظلم نباید تو وصیت بکنه، انسان باید فکر همسرش باشه، بعد از خودش فکر بچه هاش باشه، اما معقول فکر باشه. اگرم میخوای این کارو بکنی همین الان که زنده هستی خود از مال خودت بردار بده، نه که بعدن. این خانم خلاصه ما رو صدا کرد در نذاش ما یه وصیت نامه برش بنویسیم. ما هم همینجوری زوری دیگه، خیلی زور بهش گفتم 50,000 تومان برای رد مزایا نوشتن. آقا این مرد، یه آدم بی خودی هم کرد، ورثه خودش ورثه هم کشیدن بالا، همه رو خوردن، هیچ چیش هم براش نکرد، هیچ کام کارا خیلی هم که میخواست براش نکرد. من یه بار رفتم یقه این وصیشو گرفتم، گفتم خجالت بکشید، بالاخره این به شما اعتماد کرده، این شما رو وصی خودش قرار داده، چرا نمید امواج برات؟ اون تو قبل گرفتاری پیدا میکنه. تو رو دربایسی 50,000 تومان من زود ازشون گرفتم، بردم زودم دادم براش رد مزام، دادم به اونجا که باید بدم. شب خواب دیدم این بنده خدا توی عذاب، گرسنگی، تشنگی، زخم، آتش، چه بدبختی داشت. این مظالم رو من همینجوری حساب کردم، گفتم مثلا این فرض تو طول عمرش اینجوری 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 کرد، 50,000 تومان براش قیمت 20 سال پیش مثلا. همون روزی بود که من رد مظالمو دادم، بعد انقدر گریه کرد، انقدر من التماس کرد، گفت تو رو خدا من نجات بده. من دستشو گرفتم بردمش یه جایی، همجور ردش کردم بردمش یه جایی پر از آب و شراب و نوشیدنی ها بود، حالش هم خوب 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 شد، فهمیدم این رد مظالم نجاتش داد بالاخره. ولی چقدر چند سال بعد از مردنش این شد. خب چه آدم چرا فکر خودش نباشه؟ این هرسایی که ماها میزنیم برای بی خودی. اهل بیت به ما میگن اگه قراره هرس بزنید برای آخرتتون بزنید، اونجا کم میارید، کم میارید، اذیت میشید. اونجا الان خداوند یه زمین، در روایت داریم خداوند برای هر کس یه زمین از بهشت و یه زمین از جهنم قرار داد، هر کس با زمینای جهنمیشو از بین ببره، خاموش کنه و زمینهای بهشتیشو آباد بکنه. اگه قراره ما بدویم و عجله کنیم، الان باید همه عجله برای آماده کردن اون فضا باشه که به زودی واردش میشیم، و اگر آماده نباشه میشه جهنم ما، اگه خاموش نشده باشه میشه جهنم ما. اگه کاخی، خونه ای، رودخانه ای، دریاچه ای، درختی نداشته باشه بدبخت میشیم اونجا، چون از جای دیگه نمیاد اونجا کمک. خب پس الان بسازش. این که خدا میگه بهشت هر کس به اندازه همه آسمان ها و زمینه، خیلی خوشحال کننده نیست اگه کسی آماده نباشه. برای کی خوشحال کننده است؟ برای کسی که اون زمین رو بره پرش بکنه. الان دولت بیاد اعلام کنه به هر کدوم از افراد 10,000 متر زمین ما میدیم، خوشحال کننده است یا ناراحت کننده؟ بگه به شرط اینکه سند نمیزنیم، حق خرید و فروش و انتقال هم ندارید، فقط حق تصرف دارید، میتونید بهش استفاده بکنید، فقط میتونید استفاده بکنید. من توی یکی از این کشورهای اروپایی که رفته بودم، بردم منو توی جای خیلی خوش آب و هوایی بود توی کوه، بعد دیدم بعضی اونجا کلبه دارن تو اون فضای خیلی زیبا. گفتم اینجا چجوریه میان میسازن میخرن؟ گفت نه اینجا آزاده، هر کی پول داشته باشه بهش اجازه میدن مقداری رو بیان برای خودشون بسازن، اما از بس اینجا مردم گرفتارن کسی نمیتونه بیاد اینجا خونه بسازه اصلا. این چند نفرم که اومدن خیلی پولدار بودن، اومدن تو این فضا و خودشون کلبه ساختن. حالا فکر کنید دولت بیاد بگه 10,000 متر زمین میدیم، سند نمیزنیم، مالکیت ندید، فقط میتونید بیاد بسازید برای خودتون، لذت ببرید ازش. کی قصه میخوره؟ اونی که نمیتونه بره اینجا رو بسازه، وقتی پول نداشته باشی، امکان نداشته باشی، کی خوشحال میشه؟ کسی که داشته باشه بتونه آباد کنه. بهشتی که میگه به اندازه آسمان ها و زمینه، حسرت میاره برای انسان، بعدن میشه همش عذاب. تو دنیا امکانش بوده که بسازیش و پرش بکنی و اصلا بهش توجه نکردی و هرچی پول و امکانات و استعداد و آبرو داشتی همه رو تو همین دنیا خرجش کردی. علی علیه السلام وقتی قنات میکند، وقتی نخلستان آباد میکند، اولین کاری که میکند میگه بیا سند بزنم برای از ملکیت من خارج بشه، بره مصرف عام بشه، نمونه چیزی تو اموال من، بفساد آخرت. ما نه، ما یه جور دیگه داریم رفتار میکنیم. هرس برای خودمون، هرس برای خانواده، هرس چند تا خونه داشتن، هرس چند تا ماشین داشتن، هرس آینده، این وسیله شیطانه. پس ما نباید شیطان رو تو این مقوله که هی داره تو ما تحریک میکنه که همه استعدادمون توی دنیا مصرف کنیم تبعیت بکنیم. باید اتفاقا بیشتر استعدادهای خودمون رو بذاریم انشاءالله برای حیات جاودانه و ابدی خودمون. خدا به حق محمد و آل محمد ما رو از این دو صفت دور بدار. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. پنج مرتبه آیه ام یجوب رو با هم بخونیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان، رفع اضطرار از شیعیانشون، مسلمین و مستضعفین جهان، شفای مریضان، مریضان اهل اسلام، مریض های منظوری که سفارش کردن، با هم دیگه پنج مرتبه آیه ام یجوب رو بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدسشون، سلامتیشون، تعجیل در فرجشون، خوشنودیشون از همه ما، و اینکه انشاءالله همه ما مشمول دعاهای ویژه حضرت باشیم، برآورده شدن همه حاجات. صلوات بلند خط بفرمایید.